شب رسیدیم، اولین برنامه تقدیم به شما خواهد شد، صدای پای شب به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما خواهد شد.
صدای پای شب،
صدای پای شب. به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه صدای پای شب. من سعید اسلامزاده افتخار دارم که امشب با برنامه صدای پای شب همراه شما باشم و دوستان و همکاران گرامی که در خلال برنامه به ما خواهند پیوست و تهیه کننده برنامه هم آقای حکیم معانی که در خلال برنامه موسیقی های زیبایی رو علاوه بر طراحی برنامه تقدیم شما خواهند کرد. امشب میخواییم درباره یاری، کمک کردن و آنچه در فرهنگ ما وجود داره و ریشه در جوانمردی و کرامت انسانها داره صحبت بکنیم، از اینکه ما در چه موقعیتها، در چه شرایط، در چه وضعیتهایی به دیگران کمک میکنیم، چگونه کمک ها رو میپذیریم و و همه این موضوعات. میخواییم ببینیم که در آینه ادبیات این مسئله چگونه خودش رو نشون میده و در شعر، در ادبیات داستانی، در ادبیات کلاسیکمون چگونه میتونیم این موضوع کمک کردن و یاری رو جستجو بکنیم و دربارش صحبت بکنیم. همراه ما باشید با برنامه امشب صدای پای شب. برخیز تا یک سو نهیم این دلق ازرق فام را، بر باد قلاشی دهیم این شرک تقوانام را. هر ساعت از نو قبله‌ای با بت پرستی می رود، توحید بر ما عرض کن تا بشکنیم اصنام را. می با جوانان خوردنم باری تمنا می کند، تا کودکان در پی فتند این پیر درداشام را. از مایه بیچارگی قطمیر مردم می شود، ماخولیای مهتری سگ می کند بلعام را. زین تنگنای خلوتم خاطر به صحرا می کشد، که از بوستان باد سحر خوش می دهد پیغام را. غافل مباش ار عاقلی، دریاب اگر صاحب دلی، باشد که نتوان یافتن دیگر چنین ایام را. جایی که سرو بوستان با پای چوبین می چمد، ما نیز در رقص آوریم آن سرو سیم اندام را. دلبندم آن پیمان گسل، منظور چشم آرام دل، نی نی دلارامش مخوان که از دل ببرد آرام را. دنیا و دین و صبر و عقل از من برفتن در غمش، جایی که سلطان خیمه زد غوغا نماند عام را. باران اشکم می رود و از ابرم آتش می جهد، با پختگان گوی این سخن سوزش نباشد خام را. سعدی ملامت نشنود ور جان در این سر می رود، صوفی گرانجانی ببر، ساقی بیاور جام را. شبتون بخیر دوستان گرامی. برنامه رو با غزلی از حضرت سعدی آغاز کردم، یکی از زیباترین غزلیاتی که در مجموعه غزلهای سعدی هست و مفهومی بسیار عمیق رو در این غزل میتونیم جستجو بکنیم. خب امشب میخواییم درباره کمک کردن و یاری صحبت بکنیم و در بخش‌های مختلف ادبیات این موضوع یا اصطلاحاً این کلید واژه رو جستجو بکنیم و ببینیم که شاعران و نویسندگان چگونه به این موضوع نگاه کردن. و پیش از این که بخش اول برنامه رو بشنویم، بگم که این غزل سعدی رو هم نیم نگاهی به دو سه روز آینده داشتم که براتون خوندم، که روز اول اردیبهشت ماه به نام سعدی در تقویم ما نامگذاری شده. دعوت میکنم بخش نخست برنامه امشب رو بشنوید.
لحظه شعر گفتن چگونه است؟
مثل لبخند گلها، حس گل در شکفتن چگونه است؟
مثل غم،
مثل شادی،
ساده و سربزیر و نجیب،
مثل از شاخ افتادن سیب.
خب خوش آمدید به بخش مثل از شاخ افتادن سیب که اختصاص داره به شعر معاصر و دوست عزیزم هادی حسینی نژاد، شاعر و روزنامه نگار. هادی جان سلام، شبت بخیر.
سلام، شب شما بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه و همطور سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی متشکرم. یکی از موضوعاتی که تو همه این سالها شاید بعضی از آدم هم بهش فکر کردن اینه که یه دوره‌ای بود که توی محله ها مغازه های کوچیکی بود که حالا پیر مردی جوانی این رو اداره میکرد و مردم میرفتن از اون مایحتاج روزانه شون رو خرید میکردن. الان ماشالله هزار ماشالله این مال های بزرگ و فروشگاه های زنجیره‌ای را افتاده و همه میرن سبد سبد و الان دیگه میلیونی از اونها خرید میکنن و یه کسی سراغ اون اصطلاحا بقال یا خرازی که توی اون محله بوده نمیره.
توزایی که باشه هنوز،
حالا بالاخره شاید ممکنه چند جایی باشه، بالاخره توی محله ها خیلی جا هست. وقتی از مثلا خط مرکزی شهر پایین تر بریم یا تو خیلی از شهرستان ها وجود داره، یا توی شهرستان هایی که سفر میکنیم خیلی بار و مندیل از همینجا از شهری که هستن میخرن و میذارن که برن مثلا یه جایی، یه روستایی، یه شهری، در صورتی که خب اونجا هم فضایی هست. اینها چیزایی که کمک کردن های سادهیه. چی این موضوع رو یاد من انداخت؟ دی سعدی تو بوستان یه قصه ای داره، حکایتی داره، میگه بذارید وقتی زنی پیش شوی، که دیگر مخر نانز بقال کوی، به بازار گندم فروشان گرای، که این جو فروشی است گندم نمای. که بعد میگه این مثلا روش کثیف و فلان و اینها، تا بعد میگه که به امید ما کل به دلداریان مرد صاحب نیاز، به زن گفت که روشنایی بساز، که روشنایی بساز، به امید ما کل به اینجا گرفت، نه مردی بود نفع از او واگرفت، نه مردی بود نفع از او واگرفت. ببخشید، ره نیک مردان آزاده گیر چو استاده‌ای دست افتاده. که دیدم چقدر این موضوع انگار توی فرهنگ ما هست، اما وقتی که میایم توی شعر معاصر چرا انقدر کمرنگ میشه این ماجرا؟ این نمیدونم تأثیر مدرنیته است توی زندگی ما ایرانی ها.
عرشاد خدمتون که طبعا مثل شبهای دیگه بعضی از موضوعاتی که حالا مشابهت هایی داشته با این موضوع، امشب هم باید بگم خب طبیعتا همه چیز تغییر کرده، اون سبک زندگی ها تغییر کرده، نوع تعاملات تغییر کرده و طبیعتا ما دیگه با اون زیست حالا سابق، اون زیست سنتی سر و کار نداریم و ولی تعابیر و تعاریف تغییر کردن، یعنی همون یاری رو حالا میتونیم تو زندگی جدیدمون باز تعریف بکنیم. اینطور هم نیستش که کلن این مفهوم رو بخوایم حذف بکنیم از زندگیمون، ولی خب سر و شکلش تغییر کرده مثل خیلی از تعابیر و مفاهیم دیگه که عملا ما باهاش مواجه نیستیم. همین مثالی که شما فرمودید، خب عمدتا شهرهای بزرگ رفتن به سمت به حساب خدمات شهری، حالا سوپرمارکتی، هایپرمارکتی و مراکز تجاری بزرگ، کمتر شاید شاهد این بقالی های کوچیک باشیم که هنوز سرپا موندند حالا به هر دلیل. از یک طرف خود مفهوم یاری کردن و همیاری کردن خیلی میتونه سیطره به حساب موسعی رو در بر بگیره و صرفاً به اون حالت کلاسیک که حالا عرضم به حضور شما دست افتاده ای رو بگیر یا مثلا به یکی کمک مالی بکن، ساحلی اومد مثلا درویش اومد.
آره خب تمثیله، اینو تمثیلی نگاه میکنی.
بله دقیقا همچنان. خب میتونه تعریف های جدیدی داشته باشه، میتونه توی وضعیت های جدید باز تعریف بشه اون مفاهیم کلاسیک ما. خب در ادبیات کلاسیک فراوان داریم، مثل خیلی از در واقع خصائل اخلاقی که توصیه شده در ادبیات تعلیمی ما، حتی در آثار غنایی ما برجسته شده، توصیه شده، تجلیل شده و فراوان بیت‌ها و مصرع‌هایی هست که اصلا ضرب المثل شده و هنوز هم کاربرد داره، منتها خب همونطور که شما فرمودید مصداقیه دیگه، یعنی تمثیلیه و هنوز هم ما ازش استفاده میکنیم. اما اینکه چرا در شعر معاصر کمتر میبینیم، در شعر معاصر به دلیل اینکه اساسا جریان شعر معاصر و اون نقطه های عطفی که در تاریخ معاصر ما سرنوشت ساز شده در تحولات ادبی ما، اون آبشخورهایی که منجر شده جریانهای هنری، جریانهای روشنفکری شکل بگیرند، خواستگاهشون، اهدافشون، آرمانهاشون روبناش حداقل کاملا متفاوت بوده، شکل و ببخشید ساختارش متفاوت بوده، هرچند که بر پایه همون اصول اخلاقی هست. هیچ شاعر معاصری طبیعتاً منکر این نیستش که مثلا مردانگی چیز بدیه، یا منکر این نیستش که کمک کردن چیز بدیه، منتها مسئله اینه که جامعه مدرن ما درگیر مسائل و مصائب مختلفی بوده در دوره‌های مختلف که بیشتر با اونها سر و کله زده و شاید مستقیما کمتر پرداخته به اون تعابیر قدیمی تر. معمولا هم نوع کار شاعران رو وقتی که بررسی میکنیم، اون شاعران که همچنان در دوره معاصر شعر کلاسیک میگفتن، نوکلاسیک ها، بیشتر گرایش دارن، همچنان اون مفاهیم رو تا حدودی پررنگتر دنبال میکنن، ولی خب دیگه در شعر آزاد، شعر نو کمتر شده، کمتر به اون وضوح و اون عینیت وجود داشته و تا یه حدیش طبیعی میتونه باشه. بله. تا یه حدیش هم به هر حال درگیری هایی هستش که میتونه حتی موجب غفلت هم شده باشه.
ببین، من فکر کنم اصلی ترین موضوعی که منجر به این شده که ما خیلی کم رنگ ببینیم، حالا مثلا در شعر 50 سال اخیر، این که مفاهیم اخلاقی بخواد در شعر بیان بشه، توصیف بشه، حالا با فرم‌ها و شگرت‌های مختلف ادبی، اینه که عقربه ذهنی شاعر معاصر با عقربه ذهنی سعدی خیلی متفاوته. و بعد ما مثلا کلیات سعدی رو که دست می‌گیریم، بوستان و گلستان و غزلیات و همه اون آثار، سه تا آدم مختلف رو داریم اینجا می‌بینیم.
بله،
یعنی سعدی غزلیات با سعدی بوستان که الان همین چند بیتی رو که خوندم، دو تا آدم مختلفن. شما شاید خیلی جا باور نکنید که این همون آدمیه که اون غزل رو گفته. حالا بالاخره یه جایی ردپای مشخص شاید داشته باشه، اما این عقربه ذهنی تا به زمانه ما میرسه انقدر تغییر میکنه که انگار شاعر معاصر دیگه دغدغش نیست که بیاد از خصایل اخلاقی یا حتی از رذیلت ها، بیشتر از رذیلت ها حتی ممکنه بگه.
بله.
یادم میاد که چند ماه پیش وقتی درباره جوانمردی صحبت میکردیم، توی نکته ای رو بهش اشاره کردی، فکر میکنم با یه شعری هم از نصرت رحمانی بود که اشاره کردی که شاعر ما به جای اینکه بیشتر به جوانمردی بپردازه، میره سراغ ناجوانمردی. بله. از اون داره حرف میزنه. و اینجا من فکر میکنم فردیت های زندگی امروز خیلی تأثیر میذاره.
دقیقا همینطوره. و رنج از نبوده اون مسائل اخلاقی، من تأکید میکنم هست. منتها انقدر رنج های جدیدی هست، انقدر مسائل آزاردهنده جدیدی وجود داره برای حالا یک هنرمندی که در عصر ما زندگی میکنه، که طبیعتا شاید بیشتر با اونها مواجهه داشته باشه. به هر حال از این طرف دیگه زبان هم عوض شده. حالا شما سعدی رو مثال می‌زنید، زبان صرفاً به معنی حالا اون نظم جملات و کلمات و واژه‌ها و هجاها و اینها نیست. زبان اصلا خود ذهنه، خود فکره. ما همونطور که صحبت میکنیم فکر میکنیم و همونطور که فکر میکنیم صحبت
میکنیم. فلسفه زبان داریم، دقیقا همونطور.
دقیقا همونطور. بنابراین ما همونطور که در طول تاریخ زبانمان، زبونمون شکلی گرفته، متحول شده، کلمه های جدیدی درش ایجاد شده، نسبت به موقعیت‌های جدیدی خلق شده. مثلا فرض بفرمایید که در دوران قدیم اگر مثلا راهزنی وجود داشت، شکل دزدی مثلا چند تا شکل محدود بود، ولی خب الان به عنوان یک رذیلت اخلاقی انواع مختلفی پیدا کرده با اسامی مختلفی.
بله.
یا بالعکسش میتونه به حساب فضائل اخلاقی هم همینطور باشه. به هر حال بحث در رابطه زیاده و یه مقدار این کار رو سخت میکنه برای ما، اینکه ما بیایم ما به ازای حالا مفهومی به اسم همیاری یا یاری رو بیایم در شعر معاصر جستجو بکنیم، کار دشواریه و باید در واقع همانندیابی بکنیم، یک جریان هایی رو پیدا بکنیم که میشه منتسبش کرد به همون جریان در واقع فضیلت اخلاقی.
یا موضوع پایان نامه میتونه باشه. چون بالاخره وقتی که تو از نیما به این ور شعر رو مرور میکنی، میتونی این مفهوم رو خیلی نهفته، خیلی حتی شاعرانه ببینی. اما حالا پیش از این که یه نکته ای رو که داری بهش اشاره بکنی، یه مسئله ای رو حالا با یه ذری گلایه میخوام بگم.
درست.
ما الان نزدیک دو سال بیشتر شد، آره دو سال گذشت دیگه، درگیر موضوعی هستیم که در ذات خودش نیاز به کمک و یه همت جمعی و عمومی داره.
با.
یک بخشی از اتفاقاتی که در جهان گذشته میافتاد، شاید فردی انجام میشد، کمک ها فردی بود. مثلا هست درویشی می آمد و مثلا سائلی بود و پیش مثلا بزرگی می رفت و اینها. حالا اینها تبدیل حالا به زبان رسانه‌ای امروز که بگیم گروه های امدادی، گروه های جهادی، هلال احمر، نمیدونم اینها، میان سیلی میشه، زلزله‌ای میشه و حالا مناسبتی میشه بر اساس اون کمک به آزادی زندانیان و و و مسائل مختلفی که متاسفانه البته یک بخشش هم فقط شوهای رسانه‌ای میشه و در عمل میبینیم که اتفاقی نمیفته. این وظیفه من فکر میکنم شاید یکی از این موضوعات رو الان دارم با تو هم فکری میکنم ببینم که تو چجوری این رو بررسی میکنی. اگر در گذشته این وظیفه بر دوش افراد جامعه بود، الان چون به دوش نهادهای اجتماعی گذاشته شده، شاعر ناخودآگاه فاصله میگیره از این موضوع. شاید در رسانه‌های دیگه، در هنرهای دیگه مثل ادبیات داستانی و سینما بیشتر خودش رو نشون بده. در اثر هنری که خیلی فردیه مثل شعر و یا نقاشی، شاید یه ذره کم رنگ‌تر بتونیم این رو پیدا بکنیم.
من با شما موافقم. بنا به دلایل مختلف، هم دلایل سیاسی میتونه مطرح باشه، گرایش‌های سیاسی میتونه مطرح باشه، و همین که اساساً همطور که گفتم اون درگیریه، اون مواجهه رفته چند پله بالاتر. خب و داره، اگر مثلا داریم راجع به شعر اجتماعی صحبت میکنیم یا شعر اعتراضی صحبت میکنیم، اون درگیری، اون مواجهه یه جای بالاتریه، یه جای فراتریه، یا اومده روی سطح. دلیلش هم چیه؟ شعر معاصر نزدیک شده به ژورنالیسم، نزدیک شده به مواجهه های در واقع ژورنالیستی روز. چرا؟ حالا این یه خوبیایی داره یه بدیایی هم داره، ولی دلیلش همون مسائلی هستش که شما بهش اشاره کردید، اون فردیت گرایی هست، اون مشکلات عدیدهی که حالا میگم یه موقعی شما میخوای در رابطه با یه چیزی بری یه حقی رو در واقع بگیری یا در واقع در براش در واقع بجنگی، ولی وقتی میبینی که یه حق بزرگتری، یک اتفاق بزرگتری هستش که اساسی تره، بنیادین تره، و الان باید اونجا در واقع صحبت کنی، اونجا در واقع خلق اثر بکنی، اونجا به جنگی، حالا به تعبیر ادبی و هنریش البته. میگم این مسائل خیلی پیچیده است و فرصت میخواد با کارشناس های مختلف میشه صحبت کرد. اما من امشب یه موضوعی به ذهنم رسید. یه مقدار الان وضعیت جهانی هم شده، یعنی ما باید یه مقدار ذهنیتمون رو از اون ذهنیت سنتی که محدود میشد به یه شهر، به یک روستا، به یک محله، اینها یه مقدار وسیع‌ترش بکنیم. به هر حال سرنوشت ملت‌ها خیلی جاها به هم دیگه گره خورده. من یه موضوعی که به ذهنم رسید که بد نیست امشب یه یاداوری بهش بکنیم، برمیگرده به در واقع پیشینه همزیستی که ما در دهه های اخیر داشتیم با در واقع برادران افغانستانیمون در کشور خودمون. فراز و نشیب های زیادی داشته. ما تا قبل از سال 2004 میلادی که جمهوری اسلامی افغانستان پیروز بشه، خب خیلی آشفتگی وجود داشت در افغانستان، جنگ های داخلی و جنایت های متعددی که ما هم ازش بی بهره نبودیم البته. و از اون دوره ما اومدیم میزبان شدیم، پذیرایی کردیم از خیلی از مهاجران افغان که به کشور ما اومدن و همچنان هم در کشور ما زندگی میکنن. فکر کردم که شاید یک یادآوری بکنم که مراقب باشیم و از این فارسی زبانانی که در واقع زیر چتر یک فرهنگ زندگی کردیم، ایران بزرگ رو تشکیل میدادیم، یه موقعی مقدار بیشتر هواشون رو داشته باشیم و تحت تاثیر آلایسی تبلیغات اشتباه قرار نگیریم، اینها کرامت انسانیشون رو حفظ بکنیم، کمکشون بکنیم و هواشون رو داشته باشیم. من یادم هست همون موقع ها یک گزارش رو میخوندم در روزنامه که خیلی خلاقانه عکسی از یکی از برادران افغانمون گذاشته بود توی صفحه و یک بیت از حافظ زیرش نوشته بود که ما بدین در نپی حشمت و جاه آمدیم، از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم. من یه شعری رو انتخاب کردم از شاعر خوش آوازه فارسی و البته افغانستانی محمد کاظم کاظمی. فکر میکنم خود این شعر گویای همه اون احساسات باشه و مخاطب
حسن ختام قرار بده.
آره دقیقا. غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت، غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت، پیاده آمده بودم پیاده خواهم رفت. تلسم غربتم امشب شکسته خواهد شد و سفره‌ای که تهی بود بسته خواهد شد و در حوالی شبهای عید همسایه صدای گریه نخواهی شنید. همسایه همان غریبه که قلک نداشت خواهد رفت و کودکی که عروسک نداشت خواهد رفت. منم تمام افق را به رنج گردیده، منم که هر که مرا دیده در گذر دیده، منم که نانی اگر داشتم از آجر بود و سفرم که نبود از گرسنگی پر بود. به هر چه آینه تصویری از شکست من است، به سنگ بناها نشان دست من است. اگر به لطف و اگر قهر می شناسندم، تمام مردم این شهر می شناسندم. من ایستادم اگر پشت آسمان خم شد، نماز خواندم اگر دهر ابن ملجم شد. تلسم قربتم امشب شکسته خواهد شد و سفرم که تهی بود بسته خواهد شد. غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت، پیاده آمده بودم پیاده خواهم رفت. چگونه باز نگردم که سنگرم آنجاست، چگونه آه مزار برادرم آنجاست. چگونه باز نگردم که مسجد و محراب و تیغ منتظر بوسه بر سرم آنجاست. اقامه بود و اذان بود آنچه اینجا بود، قیام بستن و الله اکبرم آنجاست. شکست بالیم اینجا شکست طاقت نیست، کرانه‌ای که در آن خوب میپرم آنجاست. مگیر خورده که یک پا و یک عصا دارم، مگیر خورده که آن پای دیگرم آنجاست. شکسته میگذرم امشب از کنار شما و شرم سارم از الطاف بیشمار شما. من از سکوت شب سردتان خبر دارم، شهید دادم از دردتان خبر دارم. تو هم به سان من از یک ستاره سر دیدی، پدر ندیدی و خاکستر پدر دیدی. تویی که کوچه قربت سپرده‌ای با من و نعش سوخته بر شانه برده‌ای با من. تو زخم دیدی اگر تازیان من خوردم، تو سنگ خوردی اگر آب و دانه من خوردم. اگر چه مزرع ما دانه های جو هم داشت و چند بطه مستوجب درو هم داشت، اگر چه تلخ شد آرامش همیشه تان، اگر چه کودک من سنگ زد به شیشه تان، اگر چه متهم جرم مستند بودم، اگر چه لایق سنگینی لحد بودم. دم سفر نپسندید ناامید مرا، ولو دروغ عزیزان بهل کنید مرا. تمام آنچه ندارم نهاد خواهم رفت، پیاده آمده بودم پیاده خواهم رفت. به این امام قسم چیز دیگری نبرم، به جز قبار حرم چیز دیگری نبرم. خدا زیاد کند اجر دین و دنیاتان و مستجاب کند باقی دعاهاتان. همیشه قلک فرزندهایتان پر باد و نان دشمنتان هر که هست آجر باد.
خیلی متشکرم. شعر بسیار زیبا و محکمی بود از شاعر خوبمون محمد کاظم کاظمی. سپاس هادی عزیز.
سلامت باشیم.
با هادی خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که با ادامه برنامه همراه ما باشید.
شب شما بخیر.